ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. یک فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا در مجلس تصویب شد. نشست آتی کمیسیون مشترک برجام روز جمعه آینده در وین برگزار می شود. شب بخیر شنونده گرامی. آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایتشان از برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائل غیر هسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار می‌دهد. 7 گروه و 5 شخص که به سپاه پاسداران و برنامه‌های نظامی ایران کمک کردند و یک گروه تبهکاری فراملی مستقر در ایران و 3 شخص مرتبط با آن و همچنین 2 گروه را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی ایران مشمول تحریم قرار داده است. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد و گروه‌ها در آمریکا توقیف می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه با یک فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک فوریتی بودن این طرح که طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نام گرفته، در میان شعارهای مرگ بر آمریکای نمایندگان با اکثریت مطلق تصویب شد. خبرگزاری های ایران تعداد آرای موافق را بین 211 تا 216 رای از مجموع 230 نماینده حاضر گزارش کردند. 6 نماینده رای مخالف و 1 نماینده هم رای ممتنع داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس قبلا گفته بود این طرح در واکنش به طرح تازه سنای آمریکا علیه ایران تهیه شده است. در 25 خرداد ماه سال جاری، مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در رابطه با برنامه موشکی و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. و اما وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که 2 نفر با ملیت ایرانی در آمریکا متهم به هک کمپانی‌های آمریکایی، سرقت نرم‌افزارهای آنها و فروش مجددشان هستند. یکی از این نرم‌افزارهای سرقت شده مربوط به تجهیزات دفاعی است که این افراد آن را به ایران فروختند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که 2 تابع ایرانی متهم به سرقت و فروش مجدد نرم‌افزارهای چندین کمپانی آمریکایی هستند. یکی از نرم‌افزارهای مورد اشاره مختص طراحی تسلیحات است که این افراد آن را به ایران فروختند. بر اساس آنچه در وبسایت وزارت دفاع ذکر شده، این افراد مشخصاً به کلاهبرداری کامپیوتری، دسترسی غیرقانونی به اطلاعات کامپیوترها و سرقت آن اطلاعات، صادرات 1 قلم نرم‌افزار دفاعی بدون کسب اجازه و دور زدن تحریم‌های ایران متهم شدند. حکم جلب این 2 فرد صادر شده و پلیس در جستجوی آنهاست. نام این افراد محمد رضا رضاخواه 39 ساله و محمد سعید آجیلی 35 ساله ذکر شده که شرکت‌های نرم‌افزاری آمریکایی را هک کرده، نرم‌افزارهای آنها را سرقت کرده و پس از تغییر مارک‌های آن، این نرم‌افزارها را به دولت ایران یا نهادهای نظامی و آموزشی ایران فروختند. اقدامات غیرقانونی این 2 ایرانی از سال 2007 آغاز شده است. محمد رضا دادخواه کار سرقت نرم‌افزارها را انجام می‌داده و آجیلی نیز برای آنها بازاریابی می‌کرده و فروششان را بر عهده داشته است. رضاخواه متهم است که در سال 2012 1 کمپانی مشاور مهندسی با نام اروتک را هک کرده است. یکی از شهرت‌های این کمپانی تولید نرم‌افزارهای طراحی گلوله و همچنین تجهیزات نظامی است که با GPS یا سیستم کنترل از راه دور هدایت می‌شوند. این نرم‌افزار در حوزه ابزار دفاعی آمریکا می‌گنجد و این بدان معناست که بدون اجازه وزارت امور خارجه کسی حق خارج کردن این نرم افزار از آمریکا را ندارد. علاوه بر این 2 ایرانی، فرد سومی نیز با آنها در این اقدامات کمک می‌کرده است. نیما گلستانه که پیشتر در سال 2013 در ترکیه دستگیر و به آمریکا مستردد شده بود. آقای گلستانه یکی از 7 ایرانی است که در جریان تبادل زندانی میان ایران و آمریکا در دولت اوباما از سوی ریاست جمهوری وقت آمریکا بخشوده و از زندان آزاد شد. در دی ماه سال گذشته دولت اوباما 7 زندانی ایرانی را در پی اجرای شدن توافق هسته‌ای با ایران آزاد کرد. ایران نیز در مقابل 4 زندانی دو تابعیتی را آزاد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه 30 تیر ماه در وین برگزار می شود. اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی خبر داد که در این نشست هلگا ماریا شمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون مشترک خواهد بود و نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن حضور خواهند داشت. نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 در تاریخ 26 مهر ماه 1394 در وین برگزار شد. طرفین توافق کردند که این کمیسیون هر 3 ماه یک بار یا در صورت درخواست زودتر برای بررسی روند اجرای برجام در وین تشکیل جلسه دهد. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت امیدوار است مناقشه یمن به درگیری مستقیم میان ایران و عربستان سعودی منجر نشود. وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران و عربستان باید برای حل مشکلاتشان همکاری کنند و نمیتوانند یکدیگر را نادیده بینگارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید لازم نیست ایران و عربستان علیه یکدیگر بجنگند تا یکی دیگری را از صحنه خاورمیانه حذف کند، چرا که به گفته آقای ظریف در نهایت هیچ یک از دو طرف قادر به حذف دیگری نیست. محمد جواد ظریف در شورای روابط خارجی در نیویورک با وجود پذیرفتن تنش‌های عمیق و گسترده میان ایران و عربستان، همکاری دو کشور را منتفی نمی‌داند و می‌گوید با وجود اختلاف نظر بر سر وضعیت در یمن و سوریه، قطعاً امیدوار است برای حل مسئله با عربستان همکاری کنند. وزیر خارجه ایران اگرچه از امید به همکاری با عربستان سخن میگوید، اما چنان که حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند میگوید همزمان احتمال جنگ را هم منتفی نمیداند.
این برای نخستین بار هستش که من در اظهارات آقای ظریف میبینم میگوید که تنش در روابط ایران و عربستان بر سر قضیه یمن به گونه ایست احتمالاً به جنگ فیزیکی بین دو کشور منتهی بشود. پیش از این چنین اظهاراتی نکرده بود. گویی این که بین تهران و ریاض جنگ نیابتی در منطقه برقرار هست، ولی این اظهار نظر تازه‌ای هستش. به نظر میرسه شواهدی رو ایشون پیدا کرده که نگران باشه و روی این مبنا در شورای روابط خارجی خواسته این موضوع رو بگشاید که اگر تدابیر لازمی اندیشیده نشود، ای بسا دو کشور قدرتمند منطقه به سوی بروند که دیگه آتشی افروخته شود، شاید خاموش کردنش بسیار دشوار باشد.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره اشاره همزمان محمد جواد ظریف به جنگ احتمالی و همکاری با عربستان میگوید
آقای ظریف که سیاست دوگانه ای رو در این اظهاراتش پیش برده، هم تهدید میکنه هم پیام آشتی میفرسته و جنبه تهدیدآمیزش رو میشه انگیزش رو این دونست که با توجه به مواضع بسیار تندتری که مثل مقامات عربستانی ظرف این ماها گرفتند و اینکه اصولا حمایت کردن از اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای براندازی یا گفتن ما جنگ رو به داخل خود ایران میکشیم، مسائلی از این دست، خب به نظر میاد رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی هم خواسته در همین سطح به نوعی با این رویکرد مقابله بکنه، ضمن اینکه خب گوشه چشمی به تندروهای داخل هم داره که یه وقت اونجا به مماشات و سازشکاری در این اظهارات متهم نشه. از جهتش میشه گفت که این جنبه تهدیدآمیز با این انگیزه است، در این حالی که همچنان راه رو باز گذاشته برای گفتگو، اونم با این اظهاراتی که هر دو طرف میتونن همدیگر رو ببینن و نافع متقابل رو در نظر بگیرن، تعامل بکنن.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش نقش ایران در کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه را در سالهای گذشته مبارزه با افراط‌گرایی دانست و همزمان کشورهای همپیمان آمریکا از جمله پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی را به حمایت از افراط‌گرایی در افغانستان، عراق و سوریه متهم کرد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
آقای ظریف این صحبت ها رو در شرایطی اظهار میکنه که متوجه هست ایران در فشار جدی قرار گرفته بابت حمایت از تروریسم، مثلا حمایت از حزب الله لبنان، و تلاش میکنه در شورای روابط خارجی معنایی رو منعکس بکنه که اگر ایران رو شما متهم به حمایت از تروریسم میدانید، شرکای منطقه‌ای شما مثلا عربستان، امارات یا پاکستان جزو نادر کشورهایی بودند که دولت طالبان رو به رسمیت شناختند. در واقع او میخواهد یک موازنه ای ایجاد کند که آنچه که شما ایران رو به او متهم میکنید، دست شرکای منطقه شما هم همچنان به اون اتهام آغشته هستش و در نهایت متوجه هستش که در چنین صحبت‌هایی در شورای روابط خارجی این صحبت‌ها میتواند تبدیل به تصمیم سازی در دولت آقای ترامپ یا کنگره بشود که شاید یه موقع تصمیم گیری بکنن برای تصمیم‌های سختی رو علیه ایران به اجرا بگذارن.
محمد بن سلمان ولیعهد فعلی عربستان اردیبهشت ماه امسال در گفتگوی با تلویزیون دولتی عربستان گفته بود ریاض منتظر نمی شود جنگ به درون عربستان کشیده شود و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می کند. چند روز بعد از آن وزیر دفاع ایران گفت اگر عربستان دست به اقدامی در این راستا بزند، جایی غیر از مکه و مدینه را سالم نمی گذارند. علاوه بر این تنش‌های لفظی، دو کشور ایران و عربستان اختلاف‌های عمیقی در سوریه و یمن دارند. دامنه این اختلاف‌ها در هفته‌های گذشته بر سر ارتباط قطر و ایران گسترش بیشتری یافته است. آیا با وجود این تنش‌ها چشم‌اندازی برای آنچه محمد جواد ظریف امید به همکاری می‌خواند میان ایران و عربستان میسر است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
با توجه به عرصه واقعی درگیری ها و منازعاتی که در منطقه جریان داره، هر دو طرف تلاش داشتن به این نتیجه میرسن یا خواهند رسید که هیچ کدوم نمیتونه دیگری رو حذف بکنه و به ماکسیمال خواستاش تحقق ببخشه. تا اونجایی که به منافع و گسترش نفوذ در منطقه برمیگرده، هر دو کشور عملا شاهدن که هیچ کدوم نمیتونه بر دیگری به لحاظ نظامی و امنیتی پیروز بشه. نه جمهوری اسلامی نهایتاً در سوریه میتونه همه اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره، نه عربستان در یمن تونست موفق بشه. در بحرین و سایر مسائل هم از طریق این درگیری های قومی و فرقی و نوعی جنبه ایدئولوژیک دادن به این درگیری ها، هر دو طرف بازنده هستن، یعنی نمیتونن به خواستاشون برسن. شاید هنوز زوده که بگیم که دو طرف این درک و دریافت رسیدن، در آستانه رسیدن بهش هستند. هر دو کشور هم میدونن که اگر بخوان درگیری نظامی مستقیم پیدا بکنند، به سود هیچ کدومشون نیست، نه به سود امنیت خلیج فارس و کل منطقه به هم میرزه. یعنی جنگو میتونن آغاز کنن ولی مهارش و پایان دادنش دیگه کار خودشون نیستش، با توجه به مسائل پیچیده‌ای که در کل منطقه جریان داره.
محمد جواد ظریف در حالی در شورای روابط خارجی آمریکا از مقابله ایران با تروریسم در منطقه خاورمیانه سخن میگفت که خرداد ماه امسال سنای آمریکا به طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران رأی داد، تحریم‌هایی که هدفشان مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران اعلام شد.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان ایران را متهم کرد که با استفاده به گفته او بی‌رویه از آب‌های مشترک مرزی خود با افغانستان باعث خشک شدن حوزه‌های آبی در افغانستان شده است. علی احمد عثمانی این مطلب را روز دوشنبه 26 تیر ماه در جلسه پرسش و پاسخ مجلس نمایندگان افغانستان بیان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 12 تیر در همایش سراسری مقابله با گرد و غبار گفته بود که احداث سدهای متعدد در افغانستان در خشکی منطقه هامون تأثیر گذار بوده است. وزیر انرژی و آب افغانستان در واکنش به این سخنان روز دوشنبه گفت کشورهای همسایه باید از هر گونه ادعای بی اساس خودداری کنند. ایران و افغانستان به تازگی با تشکیل کمیته های پنجگانه در صدد دستیابی به سند جامع همکاری های راهبردی هستند که موضوع آب نیز یکی از این حوزه های همکاری است. و وزارت امور خارجه سوئد در حال تحقیق پیرامون زندانی شدن یک فعال حقوق بشر ایرانی سوئدی در ترکیه است. به گزارش خبرگزاری آلمان، علی قروی، شهروند ایرانی سوئدی، همراه 5 فعال دیگر حقوق بشر از جمله رئیس عفو بین الملل ترکیه و یک مشاور آلمانی روز سه‌شنبه به حکم یک دادگاه غیرعلنی در استانبول به دلایل نامعلوم زندانی شدند. وزارت امور خارجه سوئد با ابراز نگرانی از بازداشت آقای قروی اعلام کرد که در حال پیگیری پیگیری وضعیت و دلایل زندانی شدن اوست. وعده ما و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هاست.